دیگر میخواست بیرون برود که نگاهش در سبد زباله به تکه کاغذی افتاد. با چشمان کاونده و تیزبین جانوری در رنده روی یک صفحه پاره گشته چند کلمه رو بیان که دربارش بیاندیشد از دور خواند. یکی خورد. این کلمات خط مادرش برداشت، با شوقی تبلود خواند. ابتدا تکه پاره های به تصادف یک به یک، چه کلمات آتشینی، و این نقطه که پاره پاره شده در جهش خود متوقف کشته بود، هیجانی رو که القا میکرد خیره کننده تر میساخت. پس از آن مارک پاره های کاغذ رو کنار هم گذاشت و باز در سبد کاوید. حتی کوچکترین تکه ها رو برداشت و آنقدر شکیبایی ورزید تا همه رو به ترتیب نخست باز آورد. دستهایش و رازی که غافلگیر کرده بود میلرزید. وقتی که همه مرتب شد و مارک توانست منظومه رو در مجموع در نظر آورد، سخت ازش منقلب گشت. درست نمیفهمید، ولی شور وحشیانه این سرود تنهایی چشمه‌های ناشناخته ای از سودا و درد برش آشکار میکرد و جدی در او پدید می آورد، او را از پای در می افکند. وجدی در او پدید می آورد، او را از پای در می افکند. آیا ممکن بود که این فریادهای درون طوفان از سینه مادرش برآمده باشد؟ نه، ممکن نبود. مارک همچو چیزی رو نمیخواست. با خود میگفت که مادرش آن رو از کتابی رونویس کرده، ولی کجا؟ مارک نمیتوانست آن رو از او بپرسد، و با این همه اگر از این یک کتاب نبوده باشد، عشق در چشمانش مینشست. نیازی در او سر بر میداشت که شور خود و عشق خود رو فریاد بکشد. سودایی درش بود که خود رو در آغوش مادر بیاندازد، خود رو بر پاهایش بیفکند، قلبش رو به روی او باز کند، در قلب او بخواند، ولی مارک نتوانست چنین کند. و به هنگام ظهر که مادرش برای نهار آمد، بچه که همه ساعات پیش از ظهر رو به خواندن و رونویسی پاره کاغذها گذران و اونها رو در پاکتی نهاده بر سینه خود جای داده بود، بچه چیزی به او نگفت و حتی همچنان که کنار میز خود نشست، به وقت آمدن مادر از آن که سر برگرداند و از جا برخیزد پرهیز کرد. هرچه میلش به دانستن بیشتر بود، تکلفش در پنهان داشتن آشوب خود در زیر نقاب بی‌حسی بیشتر بود. گر از همه گذشته این سخنان فاجعه بار از آنت نبوده باشد، به دیدن چهره آسوده مادر تردید از نو به سراغش می آمد، ولی هرچه بود آن تردید دلاشوب دیگر همچنان بر جا بود. اگر با این همه از او بوده باشد، از این زن مادر من سر میز روبروی او، مارک جرأت نمی کرد نگاهش کند. ولی وقتی که پشت به وی کرده در اتاق می رفت برای آوردن یک بشقاب غذا، مارک رو با چشمانی کاونده و حریصوار وارسیش کرد و گویی از او می پرسید چه کسی هستی تو؟ مارک دریافت مهالود و خیره گشته و نگران خود رو نمی توانست روشن سازد. وانت سراسر انباشته از زندگی تازه خود متوجه چیزی نشد. بعد از ظهر آن دو هر یک از سوی بیرون رفتند. مارک مادر خود رو که دور می شد می نگریست. در میان احساسات متضاد درمانده بود. او رو تحسین می کرد و برآشفته بود. زن از دسترس فهمش بیرون بود. زن، هر زنی در پاره لحظات چنان نزدیک و در پاره دیگر چندان دور، نژادی بیگانه، هیچ چیزش به ما نمی ماند. مارک به زن بی‌اعتناست، تغییرش می شمارد، از آن بدش می آید و بدان نیاز دارد، دلش هوای او می کند و به سبب این وسوسه به زن کینه می برسد. مارک این پس گردن دختر پادو رو که میگذشت به رغبت گاز میگرفت، همان گونه که مچ دست نویمی رو گاز گرفته بود و چقدر دلش میخواست باز اون رو گاز بگیرد، آنقدر که خون بیاید. از این یادآوری ناگهان قلب غافل گیر گشته مارک جستن کرد. رنگ پریده بر جای ایستاد، از بیزاری توف انداخت. مارک از باغ لوکسامبورگ که جوانانی درش سرگرم بازی بودن میگذشت، نگاهی رشک‌آمیز بدان ها افکند. بهترین بخش هستیش و بهترین آرزوهای نهفتش به سوی عمل مردانه، عمل بی عشق و بی زن، به سوی ورزش و بازی‌های قهرمانی می‌رفت. ولی او بنیه ضعیفی داشت. سرنوشت ستمگر، بیماری زمان کودکیش او را در برابر افراد نسل خیش در وضعی فروتر گذاشته بود و زندگی در چهار دیواری اتاق با کتاب‌ها و خیال پردازی‌ها و همنشینی زن‌ها، آن دو خواهر، او را با زهر عشق مسموم کرده بود. و این زهر رو مادرش و خالهش و پدر بزرگش، همه این خون و تبار ریویر به او منتقل کردند. دلش میخواست این خون رو روان سازد، رکای خود رو بکشاید. آخ، چقدر به این جوانان حسد میبرد، با آن اندامهای زیبا، توهی از اندیشه، انباشته به روشنایی. همه ثروتهایی که از آن او بود، مارک آنها رو تحقیر میکرد. تنها به ثروتهایی میاندیشید که از آن محروم مانده بود، بازیها و نبردهای پیکرهای موزون، و از سر بی‌انصافی آن نبرد دیگر رو که در کنار او مادرش درگیرش بود نمیدید. آنت پیاده رفت. تابستان موج‌های پرشکوه خودش رو بر فراز شهر می‌ریخت. نگاه آبی آسمان تارک خانه‌ها رو در خود می‌شست. دور بودن از شهرها، سیر دشت و روستا چه خوب می‌توانست باشد. اما نمی بایست بدان اندیشید. آنت امکان ترک پاریس نداشت. بیشک مارک چند هفتهی با خالش به جایی در کرانه نورماندی خواهد رفت. اما آنت نه غرورش نمیگذاشت که سربار خواهرش باشد و از آن گذشته، از آن زمان که او با پدر خود این یک شنبه بازارها رو دیده بود که در آن ملاله ها و لاستدنهای مردم بیکار و کنجکاو روی هم انباشته می شود، احساس بیزاری از آن در دلش باقی بود. آنت تنها می ماند، از آن رنجی نمی برد. او دریا و آسمان رو، فرو رفتن آفتاب رو در پس تپه ها، مه‌های شیرگون و کیسارهایی رو که زیر کفن مهتاب گستردن و نیز مرگ پرصفای شبها رو در خود داشت. در آن بعد از ظهر ماه اوت، در حالی که هوای سوزان رو فرو می برد، در هیاهوی کوچه ها و میان موج آدمیان، آنت با قدم های چالاک و مطمئن خود، همان قدم های تند و منظم روزگار گذشته در پاریس می رفت و با آن که همه چیز رو در حین گذر می دید بسیار دور بود. در وسط خیابان گردآلود که چرخهای اتوبوس‌های سنگین به لرزش می‌آورد، در خیال زیر گنبد جنگل‌ها، در آن سرزمین بورگون که روزهای کودکی سعادت‌آمیز خود را درش به سر برده بود پرسه می‌زد و بینیش بوی خزه‌ها و پوست درختان را می‌بوید. آنت روی آوار برگ‌های پاییزه راه می‌رفت. باد بارانخیز از خلال شاخه‌های بی‌برگ می‌گذشت و بال نمناکش را بر گونه‌اش می‌کشید. بانگ جادویی پرنده‌ای در خاموشی جاری بود. باد باران خیز بر می‌گذشت. و باز در همین جنگل ها آنت جوان و دلداده گریانش می گذشتند و آن پرچین خفچه و آن زنبوران اصل به گرد خانه متروک، شادی ها و درد ها چه دور بود. آنت به تصویر جوان خود که هنوز در رنگ کشیدن تازه کار بود لبخند می زد. صبر کن آنت بی‌نوای من، تازه تو در اول کاری. هیچ تأسفی نداری؟ هیچ. نه اون چه کردی و نه اون چه نکردی؟ هیچ. ای جان فریبکار، تو در کمین افسوس من بودی. رحمت زحمت بیهوده‌ای به خود دادی. من همه چیز رو میپذیرم، همه آنچه داشتم و همه آنچه نداشتم، همگی نصیبم از عاقلانه و دیوانه بار. همه حقیقی بود، خواه عاقلانه و خواه دیوانه بار. آدمی اشتباه میکند، این قاعده زندگی است، ولی دوست داشتن هرگز یک سر اشتباه نیست. با آنکه سال عمرم بالا میرود، قلبی بیچین و چروک دارم و قلبم با همه رنجی که برده خوشبخت است که دوست داشته است. و اندیشه سپاسگزارش به کسانی که دوست داشته بود لبخند زد. در این لبخند همراه محبتی فراوان چیزی نبس کم نه از طنز فرانسوی بود. آنت با شگفتی در یک رمان همه جنبه دلانگیز و هم جنبه مسخره همه شکنجه ها رو میدید، خواه از آن خود خواه از آن دیگران. آن تب ترحم انگیز آرزو و انتظار، چه چیزی او خود انتظار داشت؟ دوران دوست داشتن برای من گذشته، بیایید نوبت شماست. آنت دیگران رو در نظر آورد، پسرش رو با آن دستهای سوزان که برای گرفتن آینده مشکوک می‌لرزد، فیلیپ ناراضی از خوراک مبتذلی که جامعه پیش اشتهای او بازندش می‌نهد، سیلوی که خود رو گیج و منگ می‌کند و در کمین حادثه‌ای است که بیاید و شکاف توهی مانده قلبش رو پر کند، آن توده مردم عادی که از ملال زندگی خمیازه می‌کشند، و این نسل جوان مضطرب که ول می‌گردد و منتظر است. چه انتظاری دارد؟ این دست‌های یازنده به سوی چه دراز است؟ آنت که از بار خودی خود آزاد گشته، همگی این باربران رو می‌نگرد، گله رو می‌بیند، این انبوه مردم کوچه‌ها که می‌دوند و می‌تازند، هر یک بی‌خبر از دیگران، هر یک چنان که گویی سگ‌های گله به دنبالش افتادند، آهنگ شاهانه نظم در زیر بی‌نظمی ظاهر، همه‌شان در این پندار که خود می‌روند اما همه رهبری می‌شوند. به کجا؟ کجا میبردشان آن شبان نادیده، آن شبان مهربان، نه فراسوی مهربانی. آنت درسهای خود رو مانند معمول داد، با شکیبایی و دقت، در حالی که به مهربانی گوش میکرد و به روشنی بیان که اشتباه کند توضیح میداد. در اثنای گفت و شنود درس، رویا همچنان او رو در بر گرفته بود. برای کسی که عادت یافته، آسان است که در یک زمان هر دو زندگی رو داشته باشد، یک زندگی در سطح خاک با دیگر مردم و یک زندگی اعماق در رویایی که آفتاب درونی سیرابش میکند و شخص از هیچی که از آن دو غافل نیست. هر دو رو با یک نگاه میخواند، همچون نوتهای یک از هر که چشم موسیقیدان به یک بار فرا میگیرد، زندگی سمفونیست، هر لحظه ای از زندگی با چندین نوا سرود میخواند. تابشهای این هماهنگی گرم چهره آنت رو گلگون میکرد. شاگردانش آن روز از حالت جوانیش در شگفتی بودند و کششی بس نیرومند به دو پیدا کردند، از آن گونه که دختران نورسیده برای دختران بزرگتر از خود، برای آنان که مژده بخشند، احساس می‌کنند و جرأت ندارند نزدشان بدان معترف کردند. اما خود آنت از شیار عشقی که آن روز گزارش در قلب شاگردانش به جا گذاشت چیزی ندانست. نزدیک غروب آنت به خانه بازگشت، در همان حالت بی‌وزن و اسیری با روحی سبکبار. سببش رو نمی‌توانست بیان کند، معمای پرتوان زنی که پرتو افشانی خود، شادی بی‌دلیل ظاهری و حتی خلاف عقلش وجودش رو فرا می‌گیرد. در چنین لحظاتی همه آنچه در پیرامون او سراسر جهان بیرون جز موضوعی برای خیال پردازی های آزادانه او نیست که هوس سودایی رویایش درش بازی می کند. در کوچه ها آنت به گروه هایی با سر و روی نگران بر می خورد. روزنامه فروشان می دویدن و خبرهایی رو فریاد می کشیدن که رهگذران در بارش به تفصیل می پرداختن. آنت هیچ توجهی بدان نداشت. از یک تراموای که از روبرو می آمد کسی چیزی خطاب به او فریاد زد که آنت او رو بعد شناخت. شوهر سیلوی بود. بیان که گفتش رو شنیده باشد، آنت شادمانه با حرکت دست به او پاسخ داد. همه چیز در جوش و خروش بود. بار دیگر مکاشفه کوتاهی برایش دست داد. جریان سرسام انگیزی در ورطه‌ای فرو می‌ریزد. به سان ماده متشکله ستارگان که از یک شکاف سقف آسمان به سوی غرقابی که آن را در خود فرو می‌کشد می‌گریزد. کدام غرقاب؟ آنت با آپارتمان خود بالا رفت. در آستانه در مارک با چشمانی فروزان منتظرش بود و پشت سر او سیلوی که سخت در هیجان بود. آن دو شتاب داشتند که خبر را به اطلاعی وی رسانند. چه خبری؟ هر دو در یک زمان سخن می‌گفتند. هر کدام می‌خواستن نخستین خبر دهنده باشند. آنت با خنده پرسید آخر چه ور می‌زنی؟ چه ور می‌زنی؟ یک کلمه رو تمیز داد. جنگ. جنگ؟ کدام جنگ؟ ولی هیچ تعجب ننمود. غرقاب. پس این تو بودی؟ مدت‌ها بود که من نفس تو رو که می‌کدمان حس می‌کردم. سیلوی و مارک همچنان داد و فریاد می‌کردند. آنت برای آنکه دلشان رو به دست آورد از حالت خوابگردانش بیدار شد. به زحمت اگر بیدار شد. جنگ؟ خب باشد. جنگ، صلح، همه زندگی است، همه بازی زندگی است. من خود حریف بازی هستم. آری، حریف خوبی بود آن جان شیفته. من خدا رو به مبارزه می‌خوانم. پایان جلد اول.